بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر انسان قدرت شناخت تمام حقایق زندگی خود رو داشت، اگر قدرت پیدا کردن راهی که سعادت کامل او رو تضمین می کرد داشت، اگر قدرت یافتن اون چه که در همه زمینه‌های زندگی به سود او بود و یافتن اون چه که در همه شؤون زندگی به زیان او بود، خداوند متعال او رو رها می‌کرد، می‌گفت خودت چون می توانی همه مصالح حیات خود رو، مفاسد حیات خود رو، همه زیانها رو، همه سودهای زندگی رو و یافتن راهی که تو رو به خوشبختی کاملی می رسان، خودت برو و این واقعیات رو به دست بیار و با اونها زندگی کن که نفع کاملی ببری و از خسارت کامل هم در امان باشی و در مسئولیت باشی. اما هیچ انسانی چنین قدرتی رو نداره، چنین توانی رو نداره. علتش هم اینه که پروردگار عالم اراده نداشت، بنا نداشت که وقتی هر انسانی رو خلق میکنه عقل جامع و کامل و به عبارت روشن‌تر یه نورافکن بسیار قوی در درون او قرار بده که توان تشخیص تمام مصالح و مفاسد و منافع و زیانها رو خودش داشته باشه. عقلی که به انسانها داد، حکمای الهی از این عقل تعبیر میکنن به عقل جزئی، یعنی یه چراغ ضعیف که این چراغ ضعیف قدرت نداره تمام مصالح و مفاسد و منافع و خسارت ها رو به ما نشون بده. پروردگار عالم از باب محبتش به انسان، از باب رحمتش، از باب لطفش برای انسان عقل کامل بیرونی قرار داد و نورافکن کامل بیرونی قرار داد که یکی از این نورافکن‌های قوی که دارای نور بی نهایت علم خودش، یکی هم وجود مبارک انبیاء اوست و یکی هم ائمه طاهرین علیهم السلام. این عقل بیرونی انسان در کتاب شریف اصول کافی میخونیم که وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام به شاگرد با کرامت کم نظیرشون حشام ابن حکم میفرماید یا حشام ان لله علی الناس حجتین، خداوند برای تمام مردم از ابتدا تا انتها علی الناس دو نور افکن قرار داده، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنه، یه نور افکن ظاهریه یه نور افکن باطنی. اما ظاهره فررسل و الانبیا و الائمه که اینا چراغدانهای علم خدا هستند، انبیا و پیغمبران و ائمه طاهرین اینا عقل بیرونی انسانن، و اما الباطنت و فالعقول. اینجا دو تا نکته مهم باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته این که انبیاء خدا و ائمه طاهرین چراغدانهای علم پروردگارند که در این چراغدانها نور وحی تابانه، هم در باطنشون و هم در بیرون از وجودشون که اون نور وحی کتاباشونه که قبلن صحف ابراهیم بوده، تورات بوده، انجیل بوده، زبور بوده و آخرین کتاب هم قرآن مجید بوده. خب این بزرگواران بر اساس نور اللهی که هم در باطن خودشونه هم در کتاباشونه تمام مصالح و مفاسد و منافع و خسارتهای بشر رو میشناسن و در این زمینه چیزی از وجود مقدس اونها پنهان نیست. یعنی یک پیغمبر و یک امام نبوده که در زمینه مصالح و مفاسد و منافع و خسارتها چیزی ندانه یا از او بپرسن و بگه نمیدونم. یعنی نمیدونمی در وجود اونها نبود. چرا نور با ظلمت یک جا جمع نمیشه؟ میدونم و نمیدونم. وقتی نور محض، دانستن محضن، وقتی نور وحی، علم محضن، آگاهی محضن، لذا در کتاب‌های شیعه و سنی شنیدید که امیرالمؤمنین کراراً فرموده سلونی قبلا تفقدونی، پیش از این که من از بین شما برم و به عالم آخرت سفر کنم، هر چی دلتون میخواد از من بپرس. یعنی نمیدونم پیش من نیست، اون چه پیش منه همه میدونمه و همینطور نزد ائمه بعد از او و انبیاء قبل از او. یه جمله‌ای در نهج البلاغه دارن راجع به ائمه، خیلی جمله ظریفیه، می‌فرمایند این امامانی که خدا برای شما قرار داده، هم عیش العلم، حیات دانایی هم، حیات بینایی هم، حیات آگاهی هم و موت الجهل، و اینا قاتل نادانی و قاتل نفهمی هم. این یه نکته. بنابر آیات قرآن و روایاتی مثل روایت موسی بن جعفر، همه انبیا و ائمه طاهرین علمن، نه عالم، علمن. عالم من و شماییم که کلاس رفتیم، مدرسه رفتیم، دبستان رفتیم، قم رفتیم، مشهد رفتیم، نجف رفتیم و دانش دیگران رو از کتابها به وسیله اساتید به خودمون منتقل کردیم و ممکنه یه روز همین علم ما بپره، با یه سکته بپره، با یه بیماری بپره، با یه آلزایمر بپره، یا به قول قرآن مجید هیچ مریضی هم نگیریم، ممکنه به نهایت پیری و کهنسالی برسید، اونجا همه چی یادتون بره، حتی بچه های خودتونم نشناسید به هیچ عنوان. ولی ائمه و انبیا اینجور نیستن. شما از هر دکتری میخواین بپرسین براش قابل حل نیست جز این که با کلمه الله جوابتونو بده، و الله با هیچ رشته علمی این مسئله قابل حل نیست. یه مویرگ مغزی پاره میشه، نصف بدن آدم میره. یه مویرگ مغزی پاره میشه یا خون توش دلمه میشه، آدم همه علمشو یادش میره. ولی شب 19 شمشیر فولادی زهر داده شده فرد رو کاملا میشکافه، یعنی استخون رو خورد میکنه و میشینه تو مغز و تمام شکاف رو پر از خون میکنه، تمام مغز رو هم در هم میریزه تمام، که وقتی همون روز دکتر متخصص رو بردن بنابرای قواعد طب اون روز، گفت یه ریه گوسفند رو بر من بیارین، یه رگش رو در رو برد گذاشت میان این شکاف و مغز در هم ریخته شده، و بعد مدتی در رو برد نگاه کرد بیرون اتاق، به حضرت مجتبی گفت برای این شمشیر خوردتون کفن تهیه بکنید، ایشون دیگه از این بستر بلند نمیشه. ولی شما میبینید دو شب بعد، یعنی شب 21 سحر 19 شب 21 شب 20 شب 21 یه رو 20 دقیقه نیم ساعت مونده بود به شهادتش، یک صفحه کامل وصیت میکنه، مطالب وصیتش عین روزاییه که در کمال سلامت بود، یعنی لمس نشده، یادش نرفته، علمش نپریده. اینو میگن خود علم، نه عالم. عالم علمش در خطر نابودیه، ولی انبیا و ائمه نه، در خطر نابودی نیستن. این خیلی نکته مهمه. خب این یه نکته که تمام انبیا و ائمه طاهرین علمن، نورن، بصیرتن، بینایین، آگاهین، روشناییان. به این خاطر به تمام مصالح و مفاسد زندگی و منافع و خسارتها واردن و همه اینا رو قرآن و نهج البلاغه میگه بیان کردن برای مردم. مخالفت با اینا و گوش ندادن به حرفشون و اطاعت نکردن از اونها مخالفت با علم، مخالفت با نور، مخالفت با بینایی، مخالفت با عقل کل، مخالفت با نور خداست، مخالفت با وحی. این مخالفت منطقی نیست، خود و خدا انصاف نیست، مردانگی نیست. آدم باید در مخالفتاش هم مرد باشه، در مخالفتاش جوان مرد باشه، در مخالفتاش انسان باشه، یعنی یه مخالفت معقول داشته باشه. آدم باید با جاهل مخالف باشه، بگه من تو رو قبول نمی کنم مگه اینکه عاقل باشی. آدم باید با ظالم و سرکش و طاغی مخالف باشه و بگه تا بر نگردی من موافق تو نمیشم. آدم باید با اشتباه کار مخالفت کن. هیچ دلیل منطقی و عقلی بر این که ما را به عنوان مخالف رو در روی انبیا و ائمه قرار بده وجود نداره. و این مخالفت ها آتش زاست، اون موافقت ها بهشت زاست. چون موافقت با علم، موافقت با عقل، موافقت با نور، عکس العمل قیامتیش بهشته، ولی مخالفت کردن عکس العملش آتشه. چون علمن، چون حکمتن، چون نورن، اقتضا میکنه ما بیچون و چرا اطاعت بکنیم. بیچون و چرا؟ اگر به ما گفتن به خاطر این که جنوب شدیم، خب یه عضو کوچکت نجس شده، ولی برو تمام بدن رو با آب شستشو بده، سر و گردن، طرف راست، طرف چپ. خب علم داره میگه این کارو بکن، حکیم داره میگه این کارو بکن، خدا داره میگه این کارو بکن، پیغمبر و ائمه میگن تمام بدن رو شستشو بده، ولی در این زمینه برای دستشویی این حرفو نزدن، فقط گفتن عضو نجس و آب بکش. اما در مسئله غریزه جنسی گودن برو همه بدن تو بشو. حالا فرض کنید، حالا فلسفهش که الان روشن شده، اگرم روشن نمیشه، ما با حکیم نباید مخالفت بکنیم که جناب حکیم یه عضو ما نجس شده، برشی بریم کل بدن رو بشوریم. با پیغمبر نباید مخالفت کنیم، با ائمه نباید مخالفت بکنیم. اگر میگن مواد الکلی خوردنش حرامه، خب الان خیلی بهتر روشن شده که الکل خوردن و خمر خوردن و شراب مست کننده خوردن در طول زمان 20 بیماری رو بر بدن حاکم میکن. خب نخ که سالم. من افریقای جنوبی بودم 3 ماه پیش، یه 2-3 شب فکر کنم شبی 4 ساعت 3 ساعت با یه دانشمند بسیار فرهیخته جلسه داشت. این مطالبی رو برای من میگو، بعد سایتش رو روشن میکرد، میگو تحقیقات علمی رو بیا ببین. البته عبادت یعنی تواضع به پروردگار، در این تواضع سود دنیایی و آخرتی هست. ما به عنوان سود دنیا و آخرتی عبادت نمی کنیم. خداوند متعال مالک ماست، حاکم ماست، روزی بخش ماست، محب ماست، عاشق ماست، همه جور حق به گردن ما داره. یه حقش هم حق عبادت که حق نمک خوردن و نمک شناسیه. اما همین عبادتی که به ما گفته ما باید برای رضای او انجام بدیم، ولی در این عبادتش هزاران منفعت دنیایی و آخرتیه. یه مقاله علمی از یه دانشمند بیدین نشونه من داد، گوه این مقاله رو بخون. و من اون زبان رو بلد نبودم، گفتم خودت بخون. خوندش، به نتیجه رسیده بود اون دانشمند که انرژی هایی که ما از فضا و زمین و نعمت ها میگیریم یه مقدارش در وجود ما اضافیه و تراکم پیدا میکنه. عالی ترین راه تخلیه انرژی اضافی اینه که 7 عضو بدن تو چند ثانیه بذاری رو زمین، 2 نوک انگشت پا تو، 2 زانو تو، 2 دست تو با صورت. تحقیق یه بیدی که تنها راه خارج کردن انرژی اضافی همینه که ما اسمشو گذاشتیم سجد. ما برای این خاطر سجده نمی کنیم، اما این منفعت در سجده هست. یا در دانش ثابت شد تمام انسان ها شب که می خوابن یه مقدار غلظت خون پیدا میکنن، تمام انسان ها بی استثنا. آمار نشون میده بیشتر سکته ها وقت سحر و طلوعه، بیشتر سکته ها که مردم میخوابن بلند نمیشن، صبح زناشون میان بیدارشون کنن میبینن مرده. از ابتدای تقریبا صبح صادق و قبلش تا طلوع آفتاب یکی از دانشمندان ثابت کرده بود که این 2 رکعت نماز غلظت خون رو از بین میبره، نه 3 رکعت نه 4 رکعت، همین 2 رکعت کافی، بیشتر هم نه. حالا روزه ماه رمضان چقدر سود داره؟ نیت های پاک چقدر سود داره؟ خیرخواهی ها برای مردم چقدر سود داره؟ آرامش که در قرآن مجید اومده یا ایتها النفس المطمئنه، اطمینان در زبان فارسی یعنی آرامش، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش. اینایی که هیجان ندارن، هرس ندارن، بخل ندارن، حسد ندارن، یه باطن بسیار آرامی دارن، اینا خیلی عمر طولانی پیدا میکنن اگه با حادثه نخورن و ساختمان بدنشون از درون به خاطر داشتن آرامش زود فرو نمیریزه، حوار نمیاد. ما اگر اطاعت کنیم از خداوند حکیم، از انبیایی که علم محضن و عدلن، از ائمه طاهرین که